پیوست دو، ماجرای عالم علیه السلام با موسی علیه السلام به این صورت بود که بعد از آنکه حق تعالی در کوه سینا با موسی علیه السلام سخن گفت، او از آنچه خداوند از علم به وی عنایت کرده بود دچار غرور شد. بنابراین خداوند سبحان به حضرت جبرئیل امر فرمود که موسی را دریابد و او را به پیروی از عالم دستور دهد. موسی علیه السلام و یوشع علیه السلام در طلب عالم بار سفر بستند. این داستان در قرآن ذکر شده و در آن به سه موضوع اشاره رفته است. 1. داستان کشتی و صاحبان آن. این کشتی به گروهی از مؤمنین با اخلاص تعلق داشت و این عده مسکین برای خداوند متعال بودند، یعنی در عبادت در پیشگاه حضرت حق خاضع و فروتن بودند. در اینجا مسکین به معنای محتاج و نیازمند نیست. کسی که کشتی دارد فقیر نیست، چه برسد به اینکه مسکین باشد. مسکین یعنی کسی که هیچ چیزی در اختیار ندارد، چه کم و چه زیاد. این افراد مؤمن مسکین به درگاه خداوند دعا و تضرع می کردند که آنها را از پادشاه ستمگر و لشکریان او که کشتیها را می گرفتند و آنها را وسیله انجام اعمال مجرمانه این پادشاه ظالم قرار می دادند دور نماید. این مساکین نمی خواستند وقتی این پادشاه بیدادگر کشتی آنها را برای پیش برده اهداف تبهکارانه اش قصد می کند کمککار او باشند. در ضمن این عده نمی خواستند کشتیشان را هم از دست بدهند. به همین دلیل خداوند عالم علیه السلام را به سوی آنها فرستاد تا برای نجاتشان کاری کند و کشتیشان را از دست آن حاکم ستمگر برهاند. عالم عیب و نقصی آشکار در کشتی پدید آورد. او می دانست که این عمل باعث می شود پادشاه از کشتی روی گردان شود و آن را به حال خود در دریا رها کند. دوم، حکایت پسر نوجوان. وی نوجوانی بود که پدر مادرش مؤمن، درستکار و مخلص به درگاه خداوند بودند. والدین او بسیار به پیشگاه خداوند دعا و تضرع می کردند که خداوند فرزندان نیکوکاری به آنها ببخشد تا آنها را از شر بدکاری های فرزندان، یعنی آغ فرزندان، در امان بدارد. این نوجوان در ظاهر نیکوکار و فرزند پدر مادری مؤمن بود و از نظر طهارت ظاهری یا جان پاک ظاهری به آن دو ملحق می شد. به همین دلیل موسی علیه السلام از او به نفس زکیه یعنی جان پاک تعبیر کرد، یعنی به حسب ظاهر، چرا که وی پسر پدر و مادری مؤمن بود و در آن زمان نیز کفر و فسادی از او بروز نکرده بود. ولی خداوند سبحان آنچه را که از منیت و تکبر ورزی نسبت به امر خدا و حجت‌های الهی علیه السلام در نفس این پسر نوجوان پنهان بود می‌دانست و از آن با خبر بود. این نفس خبیث و بدتینت در زمره دشمنان پیامبران و فرستادگان الهی است و لذا خداوند سبحان عالم علیه السلام را گسیل داشت تا آرزوی این دو مؤمن در داشتن نسلی نیکوکار، مؤمن و صالح جامعه عمل بپوشد. برای نیل به هدف جداسازی از آنها چاره جز کشتن نوجوان نبود. بنابراین عالم علیه السلام به امر خداوند سبحان و به دنبال استجابت دعای والدینش او را کشت. در ادیان گذشته پدر می توانست پسرش را با نیت تقرب به خداوند سبحان بکشد، داستان ابراهیم نبی علیه السلام با پسرش که می‌خواست او را سر ببرد و نیز داستان عبدالمطلب علیه السلام که وصی بود با پسرش که اراده کرده بود او را در راه تقرب به خدا بکشد چندان دور نیست. وقتی اسلام آمد این حکم را نسخ کرد و دیگر پدر نمی توانست نذر کند که پسرش را برای رضای خدا ذبح کند، ولی اگر او را بکشد قصاص و کشته نمی گردد. مسلمانان با این حکم آشنا هستند که قاتل کشته می شود مگر اینکه وی پدر مقتول باشد. بنابر این کسی که خواستار کشته شدن پسر بود در واقع پدرش بود، اما او خودش متوجه این معنی نبود. دعای وی طلب مرگ برای پسرش بود، پس او قاتل واقعی است. کسی هم که دستور قتل پسر را صادر کرد خداوند سبحان و آن که دستور را اجرا نمود عالم علیه السلام بود. بنابر این در این قضیه هیچ تضادی با آموزه‌های ظاهری شریعت وجود ندارد، برخلاف پندار گروهی که می‌گویند این کار قصاص قبل از جنایت بوده است، زیرا قتل پسر نوجوان به دلیل خواست پدرش واقع شده، اگرچه این پدر نمی‌دانسته است که مقتضای این خواسته قتل و هلاکت پسرش بوده است. در اینجا یک سری مواردی وجود دارد که اگر شناخته شود چه بسا بسیاری از سوالات و ابهاماتی که درباره داستان موسی علیه السلام با عالم وجود دارد روشن می شود. این موارد به شرح زیر است. 1. عالم حال و آینده را در باطن می دید. موسی علیه السلام نیز باطن را می دید، ولی فقط در زمان حال. 2. عالم اگر نوجوان را در مقابل دید مردم می کشت، آنها او را رها نمی کردند، نمی گذاشتند به راه خود ادامه دهد، زیرا نگاهی که مردم به عالم داشتند با دید موسی علیه السلام نسبت به او متفاوت بود. 3. موضوع کشتن پسر همانند قبض روح توسط ملک الموت یا شبیه این است که راننده خودرویی که در خیابان مشغول رانندگی است خودرو را چپ کند و به تبع این حادثه کسی جان خود را از دست بدهد. وضعیت عالم علیه السلام نیز مانند وضعیت فرشتگان علیه السلام است. 4. این دستور از سوی خداوند سبحان خطاب به عالم به صورت اجمالی و نه به صورت تفصیلی بیان شده بود. مثلا کشتی را برای این مساکین حفظ کن، و حق تعالی او را امر نکرده بود که با معیوب ساختن کشتی این دستور را عملی سازد. بنابر این وی وارد آوردن خسارت به کشتی را به خودش نسبت داده است. خداوند متعال می‌فرماید این عطای بی حساب ماست، خواهی آن را ببخش و خواهی نگهدار. سوره صاد 39. در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حضرت فرمود خداوند از وقتی که اجسام را آفرید به آنها نظر نینداخته است. 3. داستان دیوار. این دیوار، دیوار خانه دو پسر یتیم بود. منظور از یتیم در اینجا یعنی صالح و نیکوکار. یتیم به فردی اطلاق می شود که در قوم و قبیلش کسی در صلاح و تقوا و بندگی به پای او نرسد. گنج پای دیوار هم عبارت بود از اموال و جواهراتی که پدر آنها برای این دو ذخیره نموده بود. وی اندرزی هم برای آنان نوشت و آن را با گنج برای ایشان پنهان کرد. از این رو اهل بیت علیهم السلام همین نصیحت را گنج واقعی به شما را بردهند، نه آن ثروت و جواهرات را. طبق فرمایش امام صادق علیه السلام نصیحت مزبور چنین بود: منم خدایی که جز من خدایی نیست. کسی که به مرگ یقین دارد دندانش به خنده نمایان نمی شود و کسی که به حساب یقین دارد دلشاد نمی گردد و کسی که به مقدرات الهی یقین دارد جز از خدایش نمی ترسد. این حکمت و نصیحت در واقع جنگ با بخل مردمان آن ده بود که از میزبانی ایشان سر برتافتند. این دلیل دیگری بر تعمیر کردن دیوار بود. در استوارسازی دیوار نشانه و آیی بزرگ برای متبسمین، یعنی تیز هوشان و تیز بینان که همان آل محمد علیهم السلام هستند وجود دارد. اینکه برپا کردن دیوار مانع و حائلی بین مردم ده و اخلاق کریمه یا گنج آن دو پسر یتیم بود، در حقیقت عامل برپا شدن دیوار همین بخل مردم ده بوده است. در ساختن دیوار آیات و نشانه های دیگری نیز وجود دارد که جز افراد دانا و خردپیشه آنها را در نیابند. اکنون باید بدانیم که عمل عالم علیه السلام مانند عمل فرشتگان است. در سخن بر او پیشی نمی گیرند، به فرمان او عمل می کنند. سوره انبیا آیه 27. وی مجری دستور حق تعالی بود و تمام کارهای سگانی که انجام داد به امر خداوند بوده است، البته به درخواست صاحبانشان که عالم کارها را برای آنها و به خاطر آنها انجام داد و اینها در واقع اجابت دعای ایشان بوده است. کشتی سوراخ شد بنا به درخواست مالکان آن و پسر نوجوان کشته شد بنا به خواسته والدینش و دیوار راز شد بنا به درخواست پدر دو پسر. همه این درخواست‌ها در قالب دعا و تضرع به درگاه خداوند و از سوی مردمانی مؤمن و مخلص برای خداوند سبحان انجام شد. تمام کارهایی که از عالم علیه السلام سرزد خیر فراوانی به صاحبانشان بازگرداند. کشتی محافظت شد و مالکان آن هم به همکاری با ستمگر مجبور نشدند. پسر آق و دارای باطن سیاه کشته شد و به جای او والدینش دختر نیکوکار و مهربان که چند پیامبر از او زاییده شد عوض گرفتند و دیوار نیز مال و زر و حکمت را از اینکه به غیر اهلش برسد حفظ نمود. امام صادق علیه السلام فرمود: و مثل کشتی بین ما و شما مثل بیعت نکردن حسین با معاویه بود و مثل پسر بین شما مثل سخن حسن ابن علی علیه السلام به عبیدالله ابن علی بود که فرمود: لعنت خدا بر تو ای کافر. به آن حضرت گفت: یا ابا محمد، او را به قتل رسانیدی. و مثل دیوار بین شما مثل علی و حسن و حسین علیهم السلام است. در زمان قائم علیه السلام نیز کشتی، پسر و دیواری که زیرش گنج بود نیز وجود خواهد داشت. کشتی که متعلق به اصحاب قائم علیه السلام است معیوب می شود تا از گزند طاغوتیان محفوظ بماند. با شبهه آشکار می گردد تا روشنگری نماید، یعنی قائم علیه السلام، که این معنا در روایات ائمه علیهم السلام آمده است. اما پسر کشته می شود زیرا باطنی سیاه دارد و به درد ابلیس لعنت الله گرفتار است. انا خیر من، من از او بهترم. از ائمه علیهم السلام روایت شده است که قائم علیه السلام یکی از کسانی که در کنار او کار می کند و از مقربین حضرتش است را می کشد. اما گنج علم آل محمد علیه السلام است که از زیر دیوار بیرون کشیده می شود و بین مردم نشر داده می شود. از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمود علم 27 حرف می باشد و همه آنچه پیامبران آورده اند تنها 2 حرف است و مردم تا امروز جز آن 2 حرف را نمی شناسند. هنگامی که قائم ما قیام کند 25 حرف دیگر را بیرون می آورد و آن را نیز بین مردم نشر می دهد و آن 2 حرف را نیز زمینه می کند و 27 حرف را منتشر می سازد. کتاب متشابهات جلد 4.